بسم الله الرحمن الرحیم. اگر از ما سوال بکنم که در این مقطع زمانی چرا از امام زمان بحث میکنید، ما این رو از سه جهت و سه مرعا و منظر پاسخ میدیم. مهمترین در واقع منابع دینی ما یکی قرآن است و یکی هم روایات، پس بخشی از پاسخگویی ما از منبع قرآنی است، بخشیش از منبع در واقع تاریخی روایی، اما جهت سوم یک بخش دیگری است که ما خواهیم گفت شاخصه هویت تشیع بحث امامت، و ما هم اگر شیعه هستیم باید پیرامون بحث امامت بحث داشته باشیم.
بله.
بنابراین بحث از امام زمان هم در جهت کلام حوزه اعتقادات و کلامه که بحث تشیعه، هم از بحث قرآن هم بحث عرض بوضوع تو که روایات. از نظر منطق قرآن، قرآن شرورترین انسان ها موجودات زنده را ببینید چه کسی معرفی میکنند، میفرماید شرترین و شرورترین موجود زنده کسانی هستند که خردورزی ندارند، اهل تعقل نیستند. در سوره مبارکه انفال آیه 22، ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبندگان نزد خدا بی تردید الصم البکم، کران و لالانی هستند، الذین لا یعقلون، کسانی که کران و لالانی که اندیشه و فکر را به کار نمیبرند، نه اونایی که در سر حوادث طبیعی خدای نکرده شنوایی و در واقع گفتارشون رو از دست دادن. اونا نه، از منطق قرآن حتی اگر آدم گویا هم باشه، حتی اگر آدم هم شنوا باشه، ولی قوه عقل رو به کار نگیره، از قرآن این آدم ها کرولان هستن. توجه میفرمید؟ آدمی که عقل نداشته باشه حرف حق رو نمیشنوه، آدمی که تعقل نکنه حرف حق رو نمیگه. با از نظر قرآن همین موجودات چه هستن؟ در واقع کرولان هستن. هنگاه وقتی به قرآن رجوع میکنیم، به ما از ما دعوت میکنه افلا یعقلون، چون تعقل نمیکنیم. و در جای جای آیات قرآن تمام امتیازات رو قرآن کریم لقوم یعقلون قرار میدن و تمام مذمت را برای انهم لا یعقلون قرار میدن. امتیازها برای کسانی که قوه عقل رو به کار میگیرن و مذمت ها برای کسانی که در واقع این قوه رو تعطیل کردن. با حفظ این مقدمه که باید تعقل کرد، یکی از زمینه های تعقل خود قرآنه. ما وقتی به محضر آیات قرآن می رویم، بخشی از آیات و برخی از آیات هست که اگر تأویل یا تطبیق آن به وجود ناظرین امام عصر علیه السلام برنگرده، آیه ابطال و تحقق خارج پیدا نخواهد کرد، نخواهد کرد. یعنی اگر شما این رو تعویرش رو امام عصر قرار ندید، نمیتونید بگید آیه وقوع خارج پیدا کرده. و قرآن کریم مجموعه از آیات ذهنی نیست، از آیاتی است که باید تحقق خارجی پیدا بکنه. توجه بفرمایید. خب این راهش با تعقله، پس باید تعقل بکنیم. اولی زمینه تعقل در خود قرآن کریم. از اون همه آیات من به سه آیه اشاره میکنم. اولا این نکته را خدمت عزیزان عرض بکنم، دو تا کتاب معرفی بکنم که امام زمان علیه السلام رو در سیمای قرآن کریم در واقع مطرح میکند. یکی، من کاش کتاب رو می آوردم، حالا دیگه نیاوردم، ولی شده شاید جلسه بعد همین دو تا کتاب بیارم. و بنا هم این است که در سلسله مباحث امام عصر علیه السلام کتاب معرفی بکنیم.
خیلی خوبه، چون
یعنی در هر زمینه ای که حرفی رو میزنیم انشاءالله بتوانیم کتاب رو معرفی بکنیم. اگر در دعا من توفیق نداشتم کتابی رو معرفی بکنم، دلیل عمدش این بود که این سلسله بس اینجوری که ما مطرح کردیم در جایی در واقع جمع آوری
نرم افزار به اون عظمت معرفی کردیم.
بله، خواهش. کتاب اول سیمای حضرت مهدی در قرآن. این کتاب کتاب ترجمه است، تألیف محدث عالی مقام سید هاشم بهرانی، ترجمه جناب سید مهدی حائری قزوینی، نشر آفاق. 134 آیه رو در این کتاب بررسی کرده، به استناد روایات تعبیرش رو امام زمان قرار داده و اگر امام زمان علیه السلام نباشد آیه تحقق خارج و وقوع خارجی سر ندارد.
درست.
این کتاب اول. کتاب دوم بقیت الله در آیات قرآنی. اصل کتاب هست آیات الکریمه فی ما نزل فی بقیت الله فی العرضین، اثر جناب آقای مهندس علی اصغر اکبری. این کتاب 257 آیه رو در واقع تعویلش رو امام عصر علیه السلام قرار داده با استناد و با کمک گیری از روایات. توجه فرمودین. خب حالا بریم ما از بین اون 257 و اون 134 در این یکی دو جلسه ابتدایی شاید 3 آیه رو مورد بررسی قرار بدیم بر اساس میزان وقتی که داریم. آیه اول در سوره مبارکه توبه آیه 33، هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این آیه با همین الفاظ در سوره مبارکه صف آیه 9 آمده، یعنی دو بار همین آیه تکرار شده. آیه یکی در سوره مبارکه توبه 33، یکی در صف آیه شریفه 9، همین آیه به همین الفاظ است و با کم تفاوت و تغییر در الفاظ در سوره مبارکه فتح آیه 28 آمده، هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله در سوره فتح این عبارت رو دارد و کفا بالله شهیدا. این بنابراین این دو تا آیه است دیگه مجموعه، یکیش تکرار شده یکیش هم با یک در واقع مختصر تفاوتی. تعبیرش چیه؟ آیه چی میگه؟ آیه میگه به این که ترجمه شده اوست یعنی پیا حضرت حق، آنچنان کسی که ارسل رسوله بالهدی پیامبر خودش رو همراه با هدایت و دین الحق و دین حق فرستاد. پس پیامبر ما کارکردش هدایته، دینش هم دین حقه و شما هم میدونید که حق همیشه چی آقا؟ ماندنیست. یکی از دلایل ثبات دین پیغمبره. بعد چه اتفاقی میفتد؟ لیظهره علی الدین کله، تا آن را بر هر آنچه دین است پیروز گرداند ولو کره المشرکون، و اگر چه مشرکان و کسانی که در دینهای دیگر هستند از این مطلب ناخشنود باشه. ببینید آیه از یک رویداد بسیار مهم داره خبر میده و اون وحدت در ادیان، همه ادیان مندک میشوند، مقهور دین حق اسلام میشوند. اسمش رو میذاریم وحدت در دین، یعنی یه روزی میشود که اون روز دین همه مردم دین الحق و وجود نازل پیامبر صاحب اون دینه، یعنی دین اسلام. خب این ترجمه آیه است.
بله.
افلا تعقلون، چون تفکر نمی کنید، چرا تعقل نمی کنید؟ ما بخوایم در این آیه تعقل بکنیم. مسلم تمام پیروزی هایی رو که پیامبر عظیم الشان اسلام و مسلمین در زمان عصر رسالت به دست آوردن منطقه‌ای بود و حتی بعد از پیامبر اسلام اگر پیروزی هایی برای مسلمین اتفاق افتاد منطقه‌ای بود و مقطعی بود. در یک دوره اسلام به قلب اروپا هم که اندلس باشد رفت ولی اسلام در اونجا افول کرد.
بله.
اما وجود ناظرین حق در این آیه بفهمد که و دین الحق لیظهره علی الدین، دینی که باقی میماند و تفوق بر همه ادیان. سوال این چه مقطعیه؟ این چه زمانیه؟ آیا گذشته است؟ با تأنی و با تعقل در تاریخ و با بکارگیری انصاف و محکمه وجدان میابیم به وضوح که این مقطع فرا نرسیده است در هیچ دوره ای. چون تفوق اسلام بر ادیان یعنی نبودن یهود، نبودن نصارا. ببینید ما بس دینیش داریم مطرح میکنیم دیگه، نبودن در واقع مسیحیت، نبودن یهودیت و نبودن هیچ ملت دیگری، چون دین الحقه، جاء الحق و زهق الباطل. وقتی حق میاد در مقابل باطله، ما تکثر که نداریم که، یا حق است یا باطل.
بله.
و اسلام دین حقه، درست شو؟ خب چه این چه اتفاقیه؟ برای که جوابشو به دست بیاریم، حالا نمیخوام میگم جوابش چیه، برای اینکه جوابش را به دست بیاریم باید در واقع در روایات تعمق بکنیم، تورق بکنیم، تتبع بکنیم. تتبع ما ما را میرساند به اینکه باید یه مقطعی برسه که شخصیت عالی مقامی بود به نام وجود ناظرین حضرت مهدی و اون این دین رو جهانی خواهد کرد. حالا اگر کسی در پشت در واقع در تلویزیون خودش سوال بکنه آقا از قرآن حرف بزنید، چرا مثلا فرض کنید شما قرآن رو ملصق میکنید به روایت، من به اون عزیز سلام میرسونم و با عرض احترام میگم من اگر روایت میخونم دلیلش اینه که اصلا بخوام به قرآن عمل بکنم، از چون بخوام به قرآن عمل بکنم روایت میخونم. یعنی بکارگیری روایت، بکارگیری روایت در روشن شدن آیات دستور خود قرآنه. کدام آیه، کدام سوره؟ سوره مبارکه نحل آیه 44 به پیغمبر مأموریت میده و انزلنا الیک الذکر، ما قرآن رو به سوی تو نازل کردیم که چه اتفاقی بیفتد؟ لتبینه للناس ما نزل علیهم، تا اینکه تو بیانش بکنی، نه تلاوتش بکنی،
تبیینش بکنی.
تبیین کن که چی داره میگه،
ریز به ریز براشون
بیان، یعنی روایت بخون. ها یکی از روایاتی که پیغمبر برای ما خوانده است انی تارکن فیکم و سقلن کتاب الله و اطرتی، اینجا اطرت حجیت پیدا بکنی واسه خود آیه قرآن، و اون هم پیغمبری که خیش و قومی براش مطرح نیست. ما یندقا عن الهوا ان هو الا وحی یوها، همه فرمایشاتش نه فقط قرآنش وحی است، هر اون چی که در جنبه فردی و اجتماعی میگوید در جزئی ترین و کلی ترین مسائل بیان میکنه همه اش وحی است. بنابراین به واسطه استناد به روایات و خود قرآن کریم هم که فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، به استناد خود آیات و قرآن در میاریم مراد از اولی الامر شخصیت معصومه، و شخصیت معصوم زیر این گنبد خضرا جز 12 نفر بعد از وجود ناظر پیامبر عظیم الشأن اسلام و وجود ناظر فاطمه زهرا سلام الله علیهم کس دیگه رو نمیشناسیم، توجه بفرمایید. بنابراین اگر ما بخوایم در تبیین این آیه هو الذی ارسل رسوله بالهدى دین الحق و دین الحق لیظهره علی الدین بخوایم به روایت بخوانیم، دلیلش استناد به قرآن سوره مبارکه نحل آیه 44.
بسیار خوب، بسیار عالی. اجازه می‌فرمایید فرصت
بله بگیرید؟ بله خواهش می‌کنم.
خیلی متشکرم. به فرصتی رو در خدمت دوستان عزیزم در اتاق فرمان هستیم، بعدش ان شاءالله برمیگردیم و گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. درود بر شما بیننده های ارجمند آفتاب شرقی. 3141 رو که خب در اختیارتون هست و انشالله با پیامک های خودتون در ارتباط با موضوع برنامه سوالاتی که مد نظرتون نقش میمنده رو پاسخش رو انشالله دریافت خواهید فرمود و با مراجعتون به سایت هم میتونید از بخش های مختلفش استفاده بکنید. آفتاب شرقی نقطه تیوی 1 نقطه آی آر هم که در اختیارتون هست، پایگاه تلرسانی آفتاب شرقی، آرشیو برنامه ها و بخش های مختلف رو میتونید بررسی بفرمایید و استفاده بکنید. در خدمت استاد علوی تهرانی هستیم با موضوع جدید روزهای پنجشنبه‌مون که پژوهشی در ارتباط با امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست و استفاده میکنیم از مطالب ایشون. ما در خدمتتون هستیم.
خب آیه را خوندیم در سوره مبارکه توبه بود آیه 33. گفتیم برای تبیینش دستور دادن که خب پیغمبر حرف بزنه و پیغمبر روایت بخونه. حالا روایت بخونه پیغمبر بخونه یا از وجود نازنین ائمه سلام الله علیهم اجمعین به واسطه که پیغمبر فرموده انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اطرت. پس حجیت روایت به استناد قرآن کریمه. ما خواهیم ببینیم تعقل کنیم ببینیم که زمان وحدت در ادیان کیه، چه اتفاق چه زمانی اتفاق میفته، به شهادت وجدان و تورق در تاریخ تا امروز که اتفاق نیفتاده، تا امروز اتفاق نیفتاده، کی اتفاق نیفتاده. این ما رو وادار میکند به بحثی پیرامون امام عصر علیه السلام. ما به کار میبریم واژه‌ای رو به نام تأویل. میگیم تأویل این آیه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، تأویل این آیه رو میگیم چیه؟ میگیم امام عصر علیه السلام. مراد از تأویل چیه؟ تأویل یعنی تحقق عینی و وجود خارجی اون آیه، تحقق عینی و وجود خارجی اون آیه. نگاه بکنید، جناب یوسف علیه السلام به پدر بزرگوارش عرض کرد اذ قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجد. من در عالم رویا دیدم 11 ستاره و ماه و خورشید در مقابل من سجده کرده. این اون در واقع موضوعی است که اتفاق افتاده، یعنی برای جناب یوسف. خب این چیه؟ وقتی 40 سال از قضایا میگذرد، اون فراز و نشیبی که در زندگی جناب یوسف برادرانش ایجاد میکنن، فراز و نشیب در شخصیتش نه، فراز و نشیب در زندگیش ایجاد میکنن، چون شخصیتش از همون اوان پیامبر است و این شخصیت شخصیت الهی ثابت است، ولی در زندگیش یه فراز و نشیبی که انتخاب در واقع ایجاد میکنن. در معال وقتی خاندان جناب یوسف از کنعان به طرف مصر میان، در اون حوالی همه در مقابلش کرنش میکنن و تواضع میکنن. در همین سوره مبارکه یوسف بیانش این است که وقال یا ابته هازا تأویل و رؤیای، اون چیزی که من این وجود خارجیش همینه. پس وقتی میگیم تأویل یعنی وجود خارجی اون حقیقتی که مثلا بیان شده، درست شد؟ پس تعبیر یعنی این به استناد همین دوتا آیه. خب حالا تعبیر این آیات چیه؟ این آیه شریفی که ما خوندیم از وجود نازنین حضرت امام صادق علیه السلام، فی قول الله عز و جل هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خب فقط وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام فرمودن والله ما نزل تأویلها بعدو، هنوز نرسیده، ولا ينزل تأویلها، ببخشید ما نزل نازل نشده است، یعنی به گذشته، یعنی در گذشته اتفاق نیفتاده، ولا ينزل تأویلها و نازل هم نخواهد شد حتی یخرج القائم، تا خروج امام عصر علیه السلام. فاذا خرج القائم، زمانی که وجود نازلین امام عصر خروج کند، لم یبق کافر بالله العظیم، هیچ کافری به خدا نخواهد بود، ولا مشرک بالامامه الا کره خروجه، یعنی نه مشرکی باقی بمونه نه کافری باقی بمونه، حتی ان لو کان کافرا او مشرکا فی بطن صخرتین، اگر کافران و مشرکان پناه ببرن در دل سنگ ها، نه قار، قار نه، در دل سنگ، یه تکنولوژی داشته باشن که بتونن برن در دل سنگ، لقالت اون صخره خواهد گفت یا مؤمن فی بطنی کافرون فکسرنی، این سنگ را بشکن، فقتله، او را از بین ببر. این بهش میگن تفوق جهانی. حالا اگر بینندگان سوال بکنن که چجوری بشه که سنگ صحبت بکنه، قرآن کریم میفرماید مجرمین در روز قیامت به پوست بدنشون میگن چی شد شما علیه ما در واقع شهادت دادین، گفتن انتقن الله خدا ما را به نطق آورد، خدا ما را به نطق آورد، یحدث الارض اخبارها، خدا زمین رو هم به گفتار وامی دارد برای بیانش. قدرت خدا رو دست کم نگیریم. چیزی رو که ما نمیشناسیم به این معنا نیست که تحقق پیدا نمی کند. اگر ما بگیم تحقق پیدا نمی کند، قدرت خدا رو نادیده گرفتیم. خدا می تواند صخره ای را به سخن بیاورد، یا حد سل از اخبارها، خدا می تواند پوست بدن را که چیزی که آدم احساس میکنه هیچ ارتباطی با آدم نداره، ای تو با نامحرم تماس گرفته بودی داری انکار بکنی، این پوستی که در واقع تماس برقرار کرده داره گزارش بده که آره من بودم، در جزء بدن این آدم بودم. خب
ما یک دقیقه فرصت داریم
که حدیث زیاده تو این زمینه، حالا من یه روایت دیگه هم بخونم بعد عرض به حضورتون که جلسه بعد انشاءالله بقیهش رو در این جلسه در این مسئله لا با در زیل این آیه ابن عباس از پیغمبر نقل میکنه لا یکون و ذالکه حتی لا یبقا یهودی یون ولا نصرانی یون ولا صاحب و ملت این دیگری باقی نمیماند مگر اینکه مسلمان میشد لیو زهره و حالت دین کله، وقتی مسلمان میشود وقت نشانش چیه؟ حتی تأمن اشات و زهر، گرگ و گوسفند با هم زندگی میکنن، خیلی عالیه، ولعصد و ولانسان، شیر و انسان با هم زندگی خواهند کرد. حالا روایات دیگه، این روایتی که خوندم ابن عباس گفته در دارالمنصور سیوطی نقل شده.